سلام، اینجا خودکست صدای ما را رادیو جوان میشنوین. من ایمان هستم، میزبان برنامه. سمت راست من کارون نشسته.
سلام.
سمت چپ من رعنا.
سلام.
و یه مهمون باحال هم داریم به نام پارسا.
سلام.
قبل از اینکه برنامه رو ادامه بدیم، ما بریم چند تا وایس بشنویم و برگردیم.
سلام، من مریم هستم از بندر عباس. میخواستم بگم که من همیشه فکر میکردم که زندگیم خیلی دچار روزمرگی شده و باید یه کاری انجام بدم. وقتی فارغ التحصیل شدم رفتم سر کار، هر روز سر کار، بعد از ظهر خونه، بعد حالا بعد از ظهرایی که با دوستان میرفتم بیرون، خب یک زمان خوبی بود، ولی بازم بعد از ظهرایی که خونه بودم خیلی همیشه این احساس رو داشتم که زندگیم خیلی روزمره است و باید یک کاری انجام بدم. واسه همین کار اول رفتم کلاس زبان، یه 6 ماهی اونجا بودم. خب وقتم رو پر کرد، خیلی خوب بود. و بعد از تموم شدن این دوره دوباره همون روزمرگی اومد سراغم که وای من باید یه کاری انجام بدم، اینطوری نمیشه زندگی ادامه داد. رفتم باشگاه و زومبا دنس ثبت نام کردم. خب کلاس زومبا خیلی فان بود، اینکه من هر روز باید چیز یاد میگرفتم و یه چالش واسه خودم بود. هر روز یه موسیقی جدید، یک زنجیره جدید و اینکه همش شما باید یاد میگرفتی یه چیزی رو، این برای من خیلی جالب بود و به نظرم خیلی باعث شده میگه من تغییر کنه. شاید حالا فکر کنیم دنس زومبا زیاد همچین چیز بزرگی نیست، ولی واقعا چیزی بود که زندگی منو متحول کرد، باعث شد که من از روزمرگی خارج بشم، اینکه فکر ذهن من درگه یه چیز دیگه ای بشه و براش وقت بذارم. این خب خیلی واسه من خوب بود. حالا شما فکر کنید من برای فرار از روزمرگی توی 30 سالگی رفتم ارشد خوندم با اون هزینه سرسام‌آور دانشگاه آزاد، ارشدمو گرفتم. الانم بازم برای فرار از روزمرگی دارم واسه دکترا چیز میکنم، تلاش میکنم، امیدوارم این یکی دیگه دانشگاه آزاد قبول نشم با این هزینه‌هاش. روزمرگی خیلی بده و من همیشه از این موضوع فرار میکنم، همیشه سعی میکنم یه چیز جدید تجربه کنم و اینکه زمانم پر بشه، دچار روزمرگی نشم. و توصیه میکنم همین کار رو انجام بدن. روزمرگی خیلی بده، من تجربهش رو داشتم، امیدوارم هیچ کس هیچ وقت دچار روزمرگی نشه.
مرسی از تمام دوستایی که برای ما وایس گذاشته بودن. اگر که شما هم میخواین برای ما وایس بذارید، میتونید توی تلگرام یه پروفایل داریم برای ما خودکست تاکس که میتونید برای ما پیام ها یا وایس هاتون رو بفرستید. من فقط یه نکته رو بگم در مورد این وایس ها، ما هفته ای کلی وایس میگیریم که از خیلی هاش نمیتونیم متاسفانه استفاده بکنیم، به خاطر اینکه بعضی از این وایس ها که خب خیلی شخصیه و دوستان دوست ندارن پخش بشه، بعضی هاش هم که دوستان مایلن پخش بشه. اگر که شما واقعا مایلید که وایس هاتون پخش بشه، سعی بکنید که زیر 2 دقیقه باشه و صدای بک‌گراند نویز و اینا هم نداشته باشه. خیلی خب، ما فکر کنم ادامه بدیم بحثمون رو با پارسا و ببینیم که در ادامه موضوع مایندفولنس یا حضور در لحظه، بعد از اینکه ما به تناقض رسیدیم دیروز، ببینیم که امروز چجوری میخوای ادامه بدی و امروز برای ما چی داری. بگو ببینم.
خیلی هم عالی. اوکی، سو امروز ما میخواییم در مورد دو تا مبحث صحبت بکنیم. یکیش که من میخوام در مورد یه روش درمانی صحبت بکنم به نام ACT که از Acceptance and Commitment Therapy یا ترجمه فارسی میشه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. و آخرم میخوام با توجه به تقاضای خیلی از دوستان میخوام چند تا از تمرینای بسیار ساده روزانه رو معرفی بکنم که به شما کمک میتونه بکنه، به همه ما میتونه کمک بکنه که بیشتر در لحظه زندگی بکنیم. خب شروع بکنیم با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.
یعنی چی؟ اول توضیح بده، چون خیلی کلمش بلند، جملهش طولانیه، توضیح بده ببینیم دقیقا چیه.
حتما. این درمان یه جور میشه گفت جدیدترین روش درمانی توی علم روانشناسیه، یعنی به قول خود روانشناسا و روانپزشکا این درمان طیف 4 رومه. طیف 3 CBT بود، مثل Cognitive Behavioral Therapy.
حالا که برای OCD و اینا این استفاده میکنه.
دقیقاً. این دیگه بقول من دیگه تهشه دیگه همه این روانشناسا و روانپزشکا و محققا اومدن نالج خودشون گوشتن رو هم، یه کمی هم از مایندفولنس قرض گرفتن، گفتن آقا اینم هست درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. یه تاریخچه کوچیک بگم. این روش توسط آقای استیون هیز که در واقع ایشون دکتر هستن و همچنین محقق سایکولوژی در دانشگاه نوادا هستن وارد عرصه روانشناسی شده و میشه گفت این درمان بیشتر به جایی که بخواد یه رفتاری رو تغییر بده یا بخواد یه رفتاری رو درست بکنه بگه آقا این رفتار غلط این کار رو بکن، بیشتر بیماران رو، حالا چه بیماران OCD چه بیماران های دو قطبی مثل borderline disorder چه کسا که از استراب رنج میبرن، اینا رو دعوت میکنه که یک احساسات خودشون رو بیشتر بروز بدن. دقیقا من دنبال این بروز میگشتم از همون اول پادکست و همچنین در خودشون این فضا رو بذارن و در واقع در ذهنشون این فضا رو به این چیز اختصاص بدن که بتونن افکار ناراحت کننده رو نگه دارن. خب واسه این میگن اکسپتنس. خب حالا کامیتمنت از کجا میاد؟ کامیتمنت بر اساس مایندفولنس اینه که بیشتر خود این کامیتمنت، این تعهد رو داشته باشن که بیشتر در زمان حال زندگی بکنن. ACT خب یه کتاب نزدیک 250 صفحه، یه ورک بوک داره که در واقع روانشناس روانپزشکی استفاده ازش میکنن و واقعا از بقول معروف اسکوپ این برنامه خیلی بیشتره که ما بخوایم خیلی صحبت بکنیم در موردش. فقط من میخواستم چند تا مثال موفق در مورد ACT صحبت بکنم که در ایران اتفاق افتاده. مثال اولمون سال 2014 که توسط آقای یعقوب وکیلی و خانم بنفشه قرای انجام شده، این یه تحقیق بوده که روی کرد یه بیماری که از بیماری وسواسی جبری یا obsessive compulsive disorder،
همون OCD که رفتیم،
دقیقاً OCD، در واقع اینا اومدن و ACT رو روی این بیمار پیاده کردن و بر اساس نتایج خیلی مؤثر واقع شده. و در واقع تحقیق دوم یه تحقیق دیگه است که توی توسط خانم سید منیره آزاده، آقای حمید کاظمی زهرانی و محمد علی بشارت توی ایران انجام شده برای گروهی از دخترهای دبیرستانی که توسط که از سوشال انگزایتی یا اضطراب اجتماعی فکر کنم رنج می بردن و اونا هم بازم ACT خیلی موفق واقع شده. حالا شما شاید بپرسید خب بخوا ACT با مایندفولنس، حالا من خب این یه روش درمانی، مایندفولنس که اصلا یه مکتبه. دلیل این که من دارم اینا رو با هم کنار هم میذارم و دارم درمش صحبت میکنم به خاطر این که کلن ACT سه قسمت داره، یعنی کل درمان بر اساس سه قسمت، سه اساس پیاده میشه. اساس اولش دیفیوژن یا انتشاره. تراپیست، روانشناس، روانپزشک از بیمار میخواد که خیلی راحت احساسات بد خودش، احساسات منفی خودشو
بروز بده.
مرسی کارو. بروز بده و راحت باشه با اون احساسات. خب اصل دوم همون اکسپتنسه که گفتیم و اون پذیرشه و در واقع این پذیرش اینطوره که ما این ظرفیت داخل خودمون داشته باشیم خب که افکار بد یا افکار ناخوشایند یا زمان حال، حالا هر چقدر بد باشه هر چقدر ناخوشایند باشه که در موردش قبلا صحبت کردیم، این ظرفیت داشته باشه که اینو رو قبول بکنیم. خیلی مهمه چون بیمارا میان و بیمار خودش میدونه، بیماری که از OCD داره رنج میبره، بیماری که از بیماری دو قطبی بایپولار رنج میبره و میدونه که از شرایطی که هست ناراحته. جواب ACT به اون بیمار اینه که خب تو زمان حال باید اول قبول بکنی، حالا هر چقدر هم ناراحت کننده است، هر چقدر هم سخته و میدونن سخته و این وقتی میگه زمان حال واقعا منظورشون نیست که واقعا زمان حال الکیه، نه تو واقعا درد نمیکشی، رنج نمیکشی، ما همه میدونیم واقعا بیمار روانی خیلی رنج میکشن. و بعد از این پوینت سوم نزدیکی به زمان حاله. خب یعنی وقتی بیمار دیفیوژن انجام داد، انتشار احساسات، احساسات چه بروز داد و دوم در داخل ذهنش این اسپیس رو ایجاد کرد که بتونه این افکار بد و ناخوشایند رو نگه داره بدون اینکه بذاره اونو اذیتش بکنن یا ازش آزار ببینه، میگه که آها بیمار عزیز، آقای اکس، خانم اگرک، زمان حال اینه و خیلی به تو کمک میکنه که این زمان حال همینطوری که هست قبولش بکنه. حالا من بازم دوباره میگم این یه خلاصه خیلی کله گنجشی بود از Acceptance and Commitment Therapy ولی کلن لپ کلام اینه که ما داریم میبینیم که مایندفولنس توی سایکولوژی هم داره در واقع داره پیاده میشه، یعنی فقط این چیز نیست که شما تو کتابا و توی اینا پیدا بکنیم، و این یه جور به قول معروف میشه گفت یکی از کاربردهای مایندفولنس، و بر اساس اون چیزی که من پیدا کردم، بر اساس اون اوییدنسی که به قول معروف من پیدا کردم، این موثر واقع شده. و قسمت بعدی هم که گفتم بر اساس خواسته خیلی از دوستان ما بخوام درمش صحبت بکنیم، اینه که خب آقا شما همین حرفا رو زدین، کله ما رو درد آوردین که آقا مایندفولنس چیه، خوبه چی بده، ما چطوری میتونیم مایندفولنس تو زندگیمون داشته باشیم. من میخوام تو این قسمت یه چند تا تمرین کوچیک روزانه که بسیار ساده هم هستن و خیلی کاربردی هم هستن به تو معرفی بکنم که واقعا به همه میتونه کمک بکنه که بیشتر تو لحظه زندگی بکنن. خب اول مهمترین چیز اینه که هر کاری ما داریم انجام میدیم، تمامه، اگه من دارم یه کار انجام میدم، اگه من دارم رانندگی میکنم، اگه دارم ورزش میکنم، اگه دارم درس میخونم، هر چیزی، تمام سعی خودم بکنم که تمام تمرکز و حواسم رو به اون کار بذارم، و هر موقع احساس میکنم که فکرم رفت جای دیگه، که خیلی هم اتفاق میفته، خب برگردونم خودم به زمان حال. یعنی بقول معروف یه سیستم رهیابی برای خودم دارم که من اگه هر موقع حواسم از اون کاری که دارم انجام میدم پرت بشه، خودم رو برمیگردونم به زمان حال. این یک.
حالا من یه نکته راجع به این قسمت بگم. یه تحقیقی کرده بودن، ظاهراً 47% آدما توی 47% مواقع ظاهراً توی افکارشون گم میشن، و حالا اگه توی بلند مدت نگاه کنیم، یعنی شما حدود نصف عمرتون رو داریم به نصف عمرمون رو داریم به چیزایی فکر میکنیم که مربوط به الان نیستن، توی یه سری فکر و خیالیم که حالا لزوماً قرار نیست اتفاق بیفته.
دقیقاً، خیلی دقیقا همین اتفاق داره میفته و واسه همین ما داریم در موردش اینقدر صحبت میکنیم. نکته دوم، یه کار دیگه هم که ممکنیم همش انجام بدیم اینه که مثلا من خودم این کار میکنم، من رو گوشی خودم یه نوت گذاشتم و روی نوت نوشتم از خودت هی مدام بپرس درون من چی میگذره، من چه احساسی دارم میکنم.
خب الان شما چه احساسی داری میکنی؟
خب احساس آرامش، احساس هیجان که دارم در مورد این تاپیک با شما صحبت میکنم. و این که شما خودتون بپرسین که آره واقعا درون خیلی راحت درون من چی میگذره، من چه احساسی دارم، تمام تمرکز و حواس شما رو از فکر کردن به آینده یا گذشته برمیگردونه به زمان حال.
البته ببین، این با فرض اینه که فکر کردن به گذشته و آینده لزوماً بد باشه، لزوماً رسالت ماها این نیست که همه چیزمون الان باشه. شاید من دوست دارم یه سری خاطرات گذشتمو مرور بکنم وسط کاری که دارم انجام میدم، یا این کاری که من انجام میدم یه اشاره‌ای بکنه، یه اشاره‌گری باشه به اتفاقی که برام تو گذشته افتاده باشه، من دوست دارم اونو الان مرورش کنم، یا یه فکری، یه برنامه‌ای برای آینده‌ام بریزم. لزوماً این نیستش که این رابطه داشتن با گذشته و آینده در زمان حال بد باشه. این بیشتر مال زمانی که اگه شما رو آزار میده و احتمالاً شما رو باز میداره از اون کاری که باید انجام بدی، میگه که خیلی این کارو نکن.
یه چیزی هم که حالا من با علم خیلی کم خودم از این موضوع فعلا فهمیدم اینه که ما حالا اون آمار 47% که دادی واقعا زیاده. به نظر من 47% زندگی تو اگر که مغزت گم باشه یا مطمئن نباشی در مورد چی داری فکر میکنی، شاید ذره آمار زیاد باشه. من فکر کنم مایندفولنس میخواد اون قسمت رو بیاره پایین تر و بیشتر به زمان حالت، نه اینکه هیچ وقت به آیندت فکر نکنی یا هیچ وقت به گذشتت فکر نکنی، فقط فکر میکنم میخواد اینطوری باشه که تو بیشتر به زمان حالت توجه بکنی تا به گذشته و آیندت.
حالا این داستان 47% چیه؟ یادم میاد زمانی که کنکور میدادیم یه اصلی ظاهرن میگن مغز شما دوست داره 100% ظرفیت خودش رو مشغول نگه داره همیشه. خب حالا اگه شما 20%تون رو خودتون مشغول کنید، اون 80% رو مغز خودش شروع میکنه به کارهای دیگه انجام دادن و احتمالاً میره به گذشته فکر میکنه یا به آینده فکر میکنه. حالا مایندفولنس اون مهارتیه که شما بتونید اون درصد رو زیاد کنید. پس هرچی بیشتر از 100% مغزتون رو خودتون الان با اختیار خودتون به الان اختصاص بدید، از اون درصد پرتی که خودش شروع میکنه فکرهای دیگه انجام دادن دارید کم میکنید.
و نکته سومی هم که اینجا با میخوام بگم در مورد همون ترمینای روزانه اینه که یه جمله خیلی کوچیکی است که کلا تو کتاب پاور آف ناو همون قدرت زمان حال هی تکرار میشه توی چپترهای مختلف و اون این که watch the thinker یا متفکر رو بنگر، به متفکر نگاه بکن. این برمیگرده به اون بحثی که ما در مورد emotions داشتیم، در مورد احساسات داشتیم. کلن بحث اینه که وقتی شما نگران میشین، وقتی عصبانی میشین، وقتی اعصابتون خرد میشه یا هر چیزی، یا احساس دلتنگی میکنه، مخصوصا اینجا بیشتر بحث emotion های نگتیوه، emotion های منفیه، احساسات منفیه، شما اون به اون emotion ها نگاه بکنین، فقط اون emotion ها رو در نظر بگیرین ولی بر اساسشون تصمیم گیری نکنین یا قضاوتشون نکنین. باز همین میگم watch the thinker یا متفکر رو بنگرین. یعنی که اون احساساتی که دارن واسه شما میان، شما فقط اونا رو ببینین که چی هستن
و آگاه باشین.
آگاه باشین دقیقاً، دقیقاً. یعنی دفعه بعد که حالا احساسی تو بدنتون اومد، یه فکر کردین داخل بدنتون یه فیلینگی هست که واقعاً خوب نیست یا هر چیزی، بدونین که هست اونجا. همین.
یه چیزی من میخوندم در مورد رژیم غذایی بود، کسایی هستن که در مورد مایندفولنس و به رژیم غذایی هم خیلی ربط میدن و حالا حرفی که این خانم میزد میگفتش که حالا چرا دروغ بگم، نخوندم، یکی ازش برام تعریف میکرد، حالا بعدا گوش میدن میگن که چیز که میگفتش که اگر که احساس میکنی به یه چیزی بدنت نیاز داره، حالا این خانم خودش مثلا ویگنه و مثلا لبنیات و گوشت و اینا نمیخوره، میگفتش که اگر که احساس میکنی بدنت واقعا به گوشت نیاز داره، شاید بهش گوش بده و فکر واقعا شاید به گوشت بدنت نیاز داره. اگه فکر کنی مثلا الان باید شکلات بخوری، شاید واقعا بدنت به همچین چیزی نیاز داره.
اونیت مصاحبه با علی دگر میگفتش که میگفت من یه وقتی حس میکنم بابا برم اون ماهیچه رو بخورم، بدنم نیاز داره.
آره و فکر میکنم حالا پارسام داره به همین اشاره میکنه، تو هر از گاهی واقعا باید به خودت گوش بدی و این نشانه هایی که توی بدن خودت یا تو ذهن خودت میبینی شاید واقعا یه احساسی از درونته که واقعا بهش گوش بدی.
اگه این از اون ایگو بیاد ما دوباره به یه تناقضی میخوریم که اونجا نباید بهش گوش بدیم. حالا دیگه
یه سری دیگه من بگم در مورد قدرت حالا تفکر که نه، در مورد اینکه چقدر ذهن ما میتونه روی چیزی متمرکز باشه، من الان یه آماری خوندم که توی سال 2000 این چقدر ما میتونستیم روی چیزی فکر بکنیم 12 ثانیه بوده بدون اینکه ذهن ما منحرف بشه، الان رسیده به 8 ثانیه و همینطور داره کمتر میشه. از خوبی هم نیست.
دقیقاً این واقعا من در اپیزود 1 گفتم که یکی از دلایلی که ما الان در زمان حاضر زندگی نمی‌کنیم این همین تمرکز است دیگه.
آره.
و به خاطر گفتم یک درش هم واقعا حالا من دقیقاً این شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، حالا و آخرین نکته هم که میخواستم در این مورد بگم که قبلا هم بهش اشاره شده بود و این نکته شاید یه سری مخالفا داشته باشه و حالا من نمیدونم کارون چه ریسپانسی برای این داره، ولی اینه که یه جوری اگین من بازم میخوام بگم آدم باید خودشو از هدفاش جدا بکنه و این یه تغییر بنیادیه در طرز تفکر ما، مخصوصا به نظر من در جامعه امروزی که همه دنبال یه چیزی هستن، همه دنبال یه هدفی رو دنبال میکنن. یعنی اگه شما یه هدفی رو دنبال نکنین میگن خب اصلا چیز عجیبیه. یعنی همه دنبال چیزی هستن، مثلا ما خودمون دانشجویی ما میخوایم بریم یه مدرکی رو بگیریم یا مثلا سر کار یا هر چیزی. مایندفولنس میگه که شادی و خوشنودی و یا هر احساسی که شما از چیزای خوب میگیرین و اینو هیچ وقت وصلش نکنیم و اینو هیچ وقت با رسیدن به اهداف اینو هیچ وقت بر اساس دستیابی به اهدافتون تعریف نکنیم برای خودتون.
یعنی اون حس خوبه فقط رسیدن به هدفه نیست، این دوتا رو با هم وابسته نکنید. میتونی مستقل از اینکه به هدفت میرسی یا نه از مسیر لذت ببری. خیلی کلیشه‌ای این جمله رو زیاد میشنویم که حالا فقط نباید به مقصد برسی یا از مسیر لذت ببری، ولی خب اگه کسی بتونه عملیش کنه احتمالاً زندگی زیباتر و لذت بخش‌تری خواهد داشت.
دقیقاً. و این آخرین نکته هم که بخوام در این مورد بگم اینه که ما وقتی دنبال به هدفمون میخوایم دسترسی پیدا بکنیم و وقتی دنبال اهدافمون هستیم استرس پیدا میکنیم، چون همیشه این فکرش میاد که آقا نکنه وقتی من به این هدفم دسترسی پیدا نکنم، نکنه شکست بخورم، نکنه، چون همش بر اساس رسیدن به اون اهدافه. ولی وقتی شما بواسط مهم نیست که اصلا این هدف واقعا عملی بشه یا نه، دیگه شما احساس ترس و نگرانی و استرابو نداری، چون هدفای شما تو رو تعریف نمی کنن، هدفای شما فقط هدفن.
من یه سوال ازت بپرسم، حالا این همه در مورد مایندفولنس صحبت کردیم، توی شخص خود تو چه نیازی تو خودت دیدی که رفتی سمت مایندفولنس؟ یعنی شاید برای خیلی ها اینطوری باشه، یعنی اون نیازه شاید خیلی ها داشته باشن ولی ندونم باید باش چی کار بکنم. خب اونم برای شخص تو، حالا که یه جوونه داری درس هم میخونی، اونقدر مثلا سنت بالا نیست که با مثلا استراب های مختلف بخوای دست و پنجه نرم بکنی تو زندگی، نمیگم نداری ولی میگم اونقدر هم زیاد نیستن، توی شخص تو چه چیزی باعث شد که تو بخوای در مورد هم چیزی تحقیق بکنی و مثلا این همه خودتو آماده بکنی؟
من به شخصه به خاطر یه رابطه‌ای که داشتم و اون رابطه در واقع تموم شده بود.
چقدر صادقانه میگه آدم، لذت میبره.
خب
مایندفولنس میخواد آدم صادق باشه، ما هم سعی میکنیم صادق باشیم.
مکتب مایندفولنس رو دنبال میکنه. خب
به خاطر اون رابطه‌ای که تموم شده بود و من مثل خیلی از کسایی که مثلا توی رابطه قبلا بودن، حالا چه به هم زدن یا طرف مقابلشون به هم زده، خیلی احساس میکردم که دارم به اون احساسات یا اون به قول معروف اون خاطرات گذشته فکر میکردم و این فکر به این خاطرات گذشته واقعا داشت دیوونم میکرد. یعنی همه چیزهای خوب، همه، یعنی خب فکر کنم خیلی ها شنوندگان
این دیگه قابل درکه، این مثل ایگو نیست که خیلی انتظایی باشه، این همه میفهمن،
همه یکی یه بار دیگه زمین خوردن.
خب خیلی روشنه. بعد به در واقع به پیشنهاد یکی از دوستام گفت بهم که یه کتابی هست به نام همین Power of Now و این در مورد این مسئله صحبت میکنه و این کتاب به نظرم به تو خیلی میتونه کمک بکنه. من کتاب قبل داشتم ولی هیچ وقت نشده بود بشتم کتاب بخونم و از چپتر اولم، از اون چپتر
بخش اولم
احساس میکردم که این کتاب از اون کتاب هست که واقعا آدم باید بشنه و فکر بکنه بهش. شاید بخوام ایمان، آره دقیقا همون بود، دقیقا اون رفتم به گذشته و احساس قدیمی بود که اون خاطرات قدیمی بود که منو خیلی آزار میداد، باعث شد من بقول من رو توی این عرصه بیفتم و الانم کنار شما نشستم و دارم صحبت.
بچه من یه مسئله برام پیش اومده.
بفرمایید.
همین الان یا کلن؟
یه روبی هست. من خودم خیلی چند هفته بود راجع به مایندفولنس، همه میدونیم، هی میخونیم، با موضوعش آشناییم، با کانسپتش آشناییم. الان هم که پارسا اومد گفت که نباید خیلی خودمون رو بعد از هدف جدا کنیم، نباید که به ته داستان نگاه کنیم، اون مسیره و اون پروسسه و اینا که خیلی مهمه. چرا؟ خیلی وقتا تو خیلی کالچه، حتی تو فرهنگ خودمون، تو خیلی فرهنگای دیگه، من الان دارم راجبه یه فرهنگ دیگه میخونم که خیلی به فرهنگ ایرانی نزدیکه،
ایتالیایی.
اینا هستن، یعنی یه سری مایندست ها واسه خودشون دارن، یه سری ذهنیت ها، مثلا حتی اصلا راجع به ایرانیان بگیم، ما یه سری ذهنیت ها تو خودمون داریم که اون هدف هست که داره ما رو میبره جلو. یا مثلا ما این مفهوم مایندفولنس لزومن توی این فرهنگ نمیخوام بگم جایی نداره، ولی سخته. چی باعث میشه که بیاد بگیم که ما بیایم؟ چون یه چیزی بوده که حالا میگین از بودایی، از مانکا اومده، یه چیزی یه ذره غربی شده است که الان به این پوینت که رسیده. واسه همین چرا ما باید بیایم بگیم که الان این پس درسته، پس ما باید حتما این کار رو دنبال کنیم؟ آها. و هر جور دیگه ای که باشه اشتباهه.
کلن هر چیزی به جز ریاضیات نسبیه، نمیتونی بگی چیزی درسته یا غلط، این دیگه بستگی به شخصیت تو داره و اون راهی که انتخاب میکنی. مثلا پارسا دیده که من حالا یه رابطه‌ای داشتم تموم شده، من الان تمام فکر و ذکر الانم توی گذشته است، من باید چی کار کنم؟ پارسا بر اساس زندگی خودش، بر اساس اون شرایطی که توش بوده، انتخاب کرده که این مسیر رو بره. این معنیش این نیست که این مسیر وقتی برای پارسا درسته برای توی رعنا هم درست باشه، این یه چیز نسبیه، ممکنه این برای تو غلط باشه. حالا برداشت خود من اینه که من خب واضحه که با همه بخشای این مفهوم موافق نیستم، ولی من میتونم خیلی تیکه های از این مفهوم رو بردارم تو زندگی خودم اعمال کنم که به من کمک کنه زندگی شادابتر و سرحالتری داشته باشم. لزوما نه اینکه خوشحال باشم، اما شاید حالا قدیم صحبت کردیم یه معنی بیشتری به زندگی من بده. اینکه مثلا من و ایمان فقط به فکر اینیم که کاری رو شروع میکنیم بریم به اون نقطه تهش برسیم، این 100% باعث میشه که ما از اون مسیر لذت نبریم. مثلا من اینجوریام که اگه تو طول هفته اون 3 روز ورزشمو نرم انگار ورزش نکردم، واقعا اینجوریام، این خیلی بده. یا مثلا اگه میرم اگه باید 10 تا حرکت انجام بدم اون 10 بشه 9، انگار من اون کارو نکردم، این خیلی بده، این باعث میشه که من اون لذت رو نبرم و قطعا تاثیر بعدش رو میذاره. این اون جزء اون چیزاییه که من میتونم از این مفهوم برداشت بکنم و تو زندگی خودم به کار ببرم. حالا شمایی که گوش میدی اگه فکر میکنی با زندگی تطابق نداره، یه تیکه‌هایش ممکنه بهت کمک کنه. واقعا اون بخشی که راجع به گذشته داره میگه و اینکه نباید بذاریم اون گذشته باعث بشه ما الانمون رو قضاوت کنیم، به نظر من جالبه. این تو زندگی همه ماها کاربرد داره.
ببین یه چیزی که الان حالا من موقعی که توی یوتیوب میگردم آنلاین، هر چیزی که خیلی بهش برخورد میکنم اینه که سریع ترین راه و بهترین راه برای رسیدن به فلان چیز چیه. یعنی الان همه دنبال یه راه یه میونبر میگردن،
موفقیت در 30 روز نمیدونم،
آره که چه ما 2 ماهه چجوری سیکس بک در بیاریم، چجوری 1 ماه مثلا میلیونر بشیم، چجوری میدونی چی میگم، ما همش میخوایم برسیم به اون هدفه. این فکر کنم بحث اصلی مایندفولنس اینه که تو سعی نکن که سریع ترین روش برای رسیدن به هدفتو پیدا بکنی، ولی اگرم یک راهی رو پیدا میکنی از اون راه هم بتونی لذت ببری. یعنی اینطوری نیست که تو برای زندگیت هیچ هدفی نداشته باشی، ولی تمام ذهنتو نذاری که من 30 روزه برسم به اون هدف. چیز حرفش اینه که تو سعی بکنی که خودت به اون هدفه برسی، چون که به یه هدف رسیدن اگر که مثلا پارسا با به روش مایندفولنس به هدف خودش رسیده، این دقیقا نمیشه که برای تو هم کار بکنه، برای منم کار بکنه، برای کارنام کار بکنه. هدفه میتونه یکی باشه ولی رسیدن بهش 100% برای همه متفاوته و چجوری میخوای به اون هدف هم برسید بازم برای خودت تعریف شده است و خودت باید به اون هدف اونطوری برسی.
چون مشکل حل شد یه رو درگیرشون
یه جورایی.
خیلی خب، ما فکر کنم که بحثمون رو تموم بکنیم. ما این هفته پارسا مهمونمون بود و در مورد مایندفولنس برای ما صحبت کرد و با ما صحبت کرد و کلی چیز جدید به ما یاد داد. اگر که شما نظرتون رو میخواید به ما بگید در مورد مایندفولنس، هر نظری که دارید میتونید برای ما بفرستید. ما توی تمام شبکه‌های مجازی اسممون خودکسته، توی تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر. ولی اگر که میخواید با ما رابطه مستقیم داشته باشید، ما یه دونه پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونید برای ما مسیج ها یا وایساتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با 3 تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
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 خدافظ.